دستم که تو هم دلم باران دستم باران جهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بپا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم مقصد از عید تماشاست به دیدن برسیم مقصد از عید تماشاست به دیدن برسیم مثل یک سیب الهی برسیدن برسیم مثل نوروز دمادم نفسی تازه کنیم دم به دم دل بدهیم و به دمیدن برسیم خانقاهی است در این باغ و در این جام دران کاش یک شب به تب جام دریدن برسیم روز و شب این همه گفتیم و نگفتند چه گفت کاش در غار حراگش به شنیدن برسیم عرفات هست جهان مشعر القوس کجاست شاید امشب به منای طلبیدن برسیم برگ ها آینه چیدند به پای من و تو برگ ها آینه چیدند به پای من و تو پیش از افتادن من کاش به چیدن برسیم هرچه گفتند و شنیدیم ز فردوس بس است بارلاها نظری تا به چشیدن برسیم سلام میکنم به روی ماهتون دوستان عزیزم بیننده های خوب شنونده های نازنینمون آغاز سال نو روزهای ابتدایی ماه فروردین انشاءالله مبارکتون باشه و انشاءالله دل و جانتون بهاری و سبز و با طراوت خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز اگرچه کوتاه ولی انشاءالله پر برکت همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت ها جای رنجبر عزیز و نازنینمون آقا سلام علیکم و رحمت الله سال نو مبارک باشه خیلی خوش آمدید
علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم منم خدمت شما همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم منم تبریک عرض میکنم این حلول سالی که حقیقتا خوشتلی است و مزین است به نام نامی وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام انشالله که سالی بسیار خوب و خوش و خرم و مایه سربلندی و سرافرازی برای همه ما باشه
انشاءالله حالتون چطور آجای رنج؟ الحمدلله خیلی خوشحالیم در آغازین روزهای سال خدمت شما هستیم و زیارتتون میکنیم و همطور دوستان عزیز و نازنینمون رو و قرار هست یکی دیگه از حکمتهای ناب نهج البلاغه رو مرور بکنیم با بیان شیوای آجای رنجبر و از امیر مؤمنان علی علیه السلام و نصایح و حکمتهای حضرت بشنویم
ببینید درخت هر درختی فرقی نمی کنه حالا من به درخت لیمو مثال میزنم. درخت لیمو رشدی داره و تولیدی داره، سال به سال هم رشدش و تولیدش بیشتر و بیشتر میشه، ولی اگر رشدی داره، اگر تولیدی داره، ریشه در ریشه داره
قطعا،
چون ریشه یک درخت سر یک درخت و دهان یک درخت. ولی متاسفانه این سر و این دهان زیر خاک و در دل گل و لای هاست، در دل لجن هاست. ریشه ها از کنار همین لجن ها و کرم ها آذوقه های خودشون رو تأمین میکنن، تغذیه میکنن و در نتیجه شما میبینید شاخه ها رشد میکنن و بار و بری میدن. این هم تا یک مقطع و فصلی است، بعدم خشک میشند و بریده میشند و هیمه و هیزم میشند و اتفاقا چوبشون هم جون میده برای زغال شدن. اینایی که اهل منقل و بساطن میگن چوب لیمو زغالش زغاله دیگه. متاسفانه غالب ما آدم ها زندگیمون، حیاتمون دقیقا نباتی و درختیه. رشد داریم، سال به سال هم بیشتر، ثروت، شهرت، قدرت، دامنه و دایره دارایی هامون روز افزونه، تولیدات و آثاری هم داریم، بالاخره منشأ یک تأثیراتی هستیم. ولی خوب که نگاه میکنی میبینی بسیاری دهان در لجنها داره، تغذیه میکنه اما با مال حرام، رشوه، ربای، احتکاری، اختلاسی، کم فروشی، گران فروشی، دزدی، ارثیه اینو بالا بکش، مال اونو بالا ببر. ولی به وسیله همین ها رشد میکنن. اما درست مثل همون درخت لیمو تا یه حدی، تا یه مقطعی بعد تمام میشه، خشک میشه بود و اینها زغال های جهنمند و قود و هنناس و الحجاره. اما هستن کسانی که نه، اینها دهان بر آسمان دارن، یعنی از آسمان تقسیم میکنن، دریافت هاشون آسمانیه، درست مثل این صدف های دریایی. صدف تو در دریاست، دریا دریا، آب از همه سو از همه سمت اون رو احاطه کرده، اما دهانش به سمت اینا باز نمیکنه. یه روز بارانی میاد تو سطح دریا، دهانش رو باز میکنه، این قطرات باران یکی چند تا رو میگیره، بعد دهانش رو میبنده، قناعت میکنه به هم و میره قعر دریا. بعد از یه مدتی همون قطره های باران رو تبدیل میکنه به دور، به مروارید، به گوهر.
خوب.
اولیاء خدا، انسانهای الهی، مردان خدا دقیقا وصف همین صدفهای دریایی رو دارن. و اگر این صدفها یک سرسلسله ای داشته باشن، سرسلسله شون وجود نازنینه امیرالمومنین
سلام الله،
دزا دریا دریا حکمت نثار بشریت کرد، که بخشی از اونها در نهج البلاغه است و برخی از اونها هم در همین بخش حکمت هاست، که قرار شد ما هم یکی از اون حکمت ها رو با هم مرور کنیم. به حسب بعضی از نسخه ها حکمت 140 نهج البلاغه است، ولی شاهکاره، خیلی کوتاهه اما خیلی بلنده. فرمود المرء مخبوع تحت لسانه. قرنها بعد جلال الدین رومی همین رو آمد به نظم ترجمه کرد، خیلی روان، خیلی رسا و روشن. بعدم یک مثالی رو چاشنیش کرد تا خوب این کلام امیرالمومنین فهم و حزم بشه،
پخته بشه برای
گفت آدمی مخفی است در زیر زبان.
بله.
این همین ترجمه ال انسان و مخبوم
تحت لسان،
تحت لسان، یعنی هر کسی رو که میخوای بشناسی خوب گوش کن کلماتش رو، شخصیتش رو، اون گونه که هست از دل کلماتش میتونی درک و دریافت کنی. یعنی کلمات هر کسی آینه همون کس خواهد بود که شخصیت او رو به نمایش و تماشا میگذاره. بعد مثال میزنه خیلی زیبا، میگه تصور کن یه پرده آویخته باشه برابر یک حجره، غرفه، اتاقی، خانه. این پرده تا افتاده است، تکانی نداره، حرکتی نداره، شما نمیتوانی بفهمی پشت این پرده، درون اون اتاق و خانه چی هست چی نیست. همین که یه بادی وزیدن بگیره و این پرده رو این سوی اون سو کنه، شما از اون لابلا میتونی متوجه بشی
تو چه خبره
چی هست. میگه آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است در درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه بر ما شد پدید. کاندر آن خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کژدم است. میگه همین که این پرده زبان این طرف و اون طرف میره، آدم میدونه که در دل این آدمی چی هست. مثل اون پرده‌ای که وقتی کنار میره متوجه میشه که تو این خانه گندم هست یا کژدم هست. این همون کلام امیرالمومنین، الانسان و مخبوع تحت لسان. حالا برای این که این کلام خوب ملموس بشه، من نمونه ای رو عرض میکنم. شما یک کسی رو میفرستی، میگی برو فلان جا فلان چیز رو بردار و بیار. میره میگرده پیدا نمیکنه، برمیگرده میگه نیست. دومی رو میفرستی، اونم میره میگرده پیدا نمیکنه، برمیگرده ولی نمیگه نیست، میگه من ندیدم.
چقدر فرق میکنه.
یکی گفت نیست، یکی گفت من ندیدم. اونی که گفت نیست یه شخصیت داره،
اونی که گفت من ندیدم شخصیت،
شخصیت. اونی که گفت نیست، شخصیت این آدم شخصیت فرافکنیه. این آدم خودش رو مبرا و منزه میدانه، گل بی عیب میدانه، خبط و خطاها رو همیشه متوجه دیگران میکنه، یک چون شخصیتی داره. اونی که میگه من ندیدم به عکس اونه، نه خودش رو گل بی عیب نمیدونه، میگه ببین شاید باشه، شاید اشکال از چشم من باشه، من ندیدم، شاید باشه، ولی میگه نیست، یعنی چشم من هیچ ایرادی نداره، اصلا نیست.
اونا انسان‌های خودمحوری هستن، همه
دو تا شخصیت.
بله کاملا.
این کلام امیرالمومنین، میگه ببین گفت نیست، نشون داد کی هست. گفت من ندیدم، نشون داد کی هست. پس بپذیر از من که المرء مخبوع تحت لسان. البته امیرالمومنین خب هر چی داره از مکتب پیامبر داره دیگه. یه جمله ای داره پیامبر اسلام که شاهکاره، اصلا باید با طلا نوشت. فرمود الانسانو فی طی لسانه لا فی طی لسانه. طی لسان یعنی جامعه.
بله.
میگه آدم رو میخوای بشناسی با لباسش نشناسی. حالا این آدم لباس فاخر و برندی پوشیده، فکر نکنی به دلیل این لباس یه کسی باشه. جامعه نشانه شخصیت نیست. آدم ها زیر جامعه شون نیستن. ای بس آلوده که پاکیزه ردایی داره. به قول حافظ گفت قلندران حقیقت به نیم جو نخرن، قبای اطلسان کس که از هنر آریست. یعنی میشه یک کسی قبای اطلسی، جامعه ابریشمین به تن داشته باشه اما بی هنر باشه، بی ارزش باشه. پس جامعه نشانه نیست. فرمود الانسانو فی طی لسانه، آدمی زیر همین چرخش و گردش و پیچش زبانشه. وقتی زبانه به حرکت در میاد شخصیتشو میتونی بفهمی.
تا مرد سخن نگفته باشد
ای با هنرش نهفته باشد. همین که حرف زد، این آنچه در دیگ دانه است به کمچه آید. شما کفی رو میزنی تو دیگ، میاری بالا، هر چه تو دیگ باشه توی کفگیره هست.
همینطوره،
این زبانم کفگیره، وجود آدمو دیگدانه. طرف وقتی که یه حرفی میزنه مثل این که کفگیری چیزی از دیگی بیرون آورده باشه. مش نمونه خرباره. همه اون چه که در وجود این آدم هست از همین جنسه، از همین قماش. حالا پیامبر اسلام از خودش نیست، اونم هرچی داره از کتاب الهی داره، این متن قرآنه. لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. پیامبر تو بی تردید حتما میتونی بشناسی اینها رو از نحوه سخن گفتنشون. یعنی چی؟ یعنی المرء مخبوء تحت
لسانه.
لسانه مولوی بیتی داره خیلی زیباست، ببینه، میگه چو سرو و سنبله بالا روش باش، بنفشه وار سوی پست منگر. شما سر رو دیدید، گل بنفشه رو هم دیدید، سر سرش بالاست، آسمانی فکر میکنه، سمت آسمان حرکت. بنفشه اینجوری نیست، بنفشه متمایل به زمینه، بعد از این مدتی هم پژمرده میشه، سرش رو میندازه پایین و تمام
میشه. تمام.
میگه ببین، بیا سر باش، سرتو بالا بگیر. چرا مثل گل بنفشه سرتو انداختی پایی؟ این یه جور حرف زدنه که میگه چرا مثل گل بنفشه سرتو انداختی پایی. یه جور حرف زدنم حرفای معمول ما آدم ماست. آی چرا مثل گاو سرتو انداختی پایی؟ ببین، یکی میگه بنفشه یه شخصیت داره، یکی میگه گاو یه شخصیت داره. اونی که میگه بنفشه تو باغه،
آره،
مثل زنبور عسله، از روی این گل بلند میشه، میشنه رو اون گل. اونی که میگه گاو، این مگسه، این تو طویل است، از روی این گاوه بلند میشه، میشنه رو اون الاغه. دیدید؟ یا میگه گاو، یا میگه الاغ، یا میگه سگ، تو عالم حیوانی و حیوانیت داره سیر میکنه.
المرء مخبوء
تحت لسان. شما حافظ رو ببین، حالا ایام عید است و مردم هم یک انس بیشتری با حافظ پیدا میکنن، اصلا زبان این مرد شما نگاه کن، یا میگه گل، یا میگه قنچه، یا میگه یاس، یا میگه یاسمن، یا میگه بید، یا میگه مرغ چمن، یا میگه سو،
همش تو این بوستان داره سیر میکنه،
این تو باغه.
باغه
قرآن میگه ان المتقین فی جنات، اهل تقوا تو باغن، بقیه تو باغ نیستن. میخواد نصیحت کنه، میخواد بگه تو که نوکیسه ای، تو که نوکاسه ای، تو که تازه به دوران رسیده ای، یادت باشه این مسند، این منصب جاودانه نیست، همیشگی نیست. خیلی ها بودن پیش از تو همین مسند و جایگاه رو داشتن، برابرشون فرش قرمز بند میگردن. الان تو کوچه و خیابون کسی بینا محل نمیده، اعتنا نمیکنه. سرنوشت تو هم یک چنین سرنوشتی هست. حالا اینو میخواد بگه، ولی چون تو باغ هست میاد از زبان بلبل میگه، خطاب به گل نوخاسته تازه شکفته میگه، صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. میگه اول صبح بود، دم صبح بود، دیدم مرغ چمن، بلبل به یک گل نوخاسته، یک گلی که تازه شکفته بود داشت صحبت میکرد. میدونی چی میگفت؟ صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکوف. اقده ها بودن قنچه ها که گل شدن، اما اقده ها اون گل ها پشمرده شدن، خشکیده شدن، به خاک افتادن، اصلا خاک شدن.
فکر نکن الان خبریه،
فکر نکن خبر. ببین همینو میخواد بگه، چون تو باغه، اصلا دائم با همین گل و مرغ و اینها محشور و معنوسه، اصلا از زبان اونا حرف میزن. ان المرء یا المرء مخبوع تحت لسان آدمی مخفی است
در زیر زبان.
زیر زبان. حالا شما میخوای امیرالمومنین بشناسی، با همین ملاکش بشناسش. شما نهج البلاغه را ببین، کاملا پرده از روی شخصیت او برمی‌داره، به خصوص اون جاهایی که به خشم میاد، چون آدم‌ها در وقت خشم و عصبانیت دیگه زلال همونی که هستن
خودشونشون بوده، سر به زنگ
همونی که هست. یه بار مثال میزدم، گفتم مثل شیشه آبور دیدی تا اون گوشه است تکونش ندادی، زلال یه تکونش بده، هرچی دورده میاد بالا خودشو نشون میده. آدمی هم همینطوره، تا همه چی بر وفق مراد زلال، اما همین که یه حرفی میزنی، تلنگری بهش میزنی، به همش میریزی، اون وقت میتونه شخصیتش رو نگاه بکنه،
تازه خودشو نشون میده.
شما امیرالمومنینتون نهج البلاغه میتونه بشناسید، به خصوص اون جاهایی که در حال خشمه. یکی از جاهایی که در اوج خشمه، یکی از خطبه هاست که در اونجا گله میکنه از مردم که شما با من چه کردید، دیدید که با این رفتاری که شما با من داشتید قریش دشمنان ما در حق من چی گفتن. لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع. قریش گفتن آره علی مرد شجاعی، اینو قبول داری، چون میدونید در شجاعت امیرالمومنین احدی حرف نداره. هیچ یک از مخالفین امیرالمومنین نسبت به شجاعت او هیچ مخالفتی ندارد. گفت در شجاعت شیر ربانی است. این شما و اینم تاریخ. یکی دو نمونش عرض کنم. میدونید زره امیرالمومنین پیش داشت اما پشت نداشت، مثل این جامعه های آشپزی بود، پیش داره
از پشت میبندن فقط.
زره امیرالمومنین اینجوری بود، وقتی بهش میگفتن آخه چه زرهی شما به تن کردی، گفت چطور؟ گفتن آخه پشت نداره. گفت آخه چه نیازی، من که نمیخوام به دشمن پشت کنم. مرکبی که سوار میشد به معرکه جنگ میامد همون مرکبی بود که به صحرا و نخلستان میرفت. میگفتن آخه این مرکب یک یل سلحشور نیست. میگفت آخه من تو معرکه جنگ نمیخوام فرار کنم، نمیخوام فراری ها رو تعقیب کنم.
الله اکبر.
لذا میگفتن نه قبول داریم، علی رجل شجاع ولی لا علم له بالحرب، اصلا جنگو نمیفهمه. به ظاهرم درست میگفتن، یعنی طبق فرمول هایی که اونا داشتن
با تاکتیکان و جوده همه.
چرا؟ چون میگفتن علی رو شما نگاه کن، جنگ رو بعد از ظهر شروع میکن، اگر نسبت به جنگ آگاهی داشت اول صبح سرباز قبراق سرحال پا به رکاب این دو طرف رو خسته و کوفته میکنه، بعد از ظهر تو اوج گرما شروع میکنه. امیرالمومنین میفرمود اتفاقا به همین دلیل که خسته و کوفته میشن من بعد از ظهر شروع میکنم. چرا؟ شاید خون و خونریزی کمتری اتفاق بیفته. درسته خون کفار ریخته میشه، بگذار کمتر ریخته بشه. دوم، ما زود به غروب میرسیم. غروب یک حس غریبی برای انسان ها داره، یه رقت قلبی به انسان ها میده، لذا آدم ها کمتر هوس کشتن به سرشون میزنه، تیغشون کند میشه، بعدم زود شب میشه،
تمام میشه.
خیلی ها ممکنه که منتظر بودند اما شرم داشتن، خواستن فرار کنن، بذار از پرده سیاه شب استفاده کنم. خیلی ها مجروح شدن برن یک گوشه مداوا بشن. به این دلیل بعد از ظهر شروع میکرد. ولی اونا که مغولانه فکر میکردن میگفتن نه لا علم له بالحرب، اصلا این جنگ رو نمیفهمه. اما ببین در پاسخ اینا در اوج عصبانیت میفهمد لله ابوه، ای پدر آمرزیده ها. ببینید تعبیرش لله ابوهم، بعد با چه منطقی جواب میده؟ لقد کنت فیها قبل الاشرین، من هنوز 20 سالم نشده بود تو معرکه بودم، ها ها انا قدر رفت و علی ستین، حالا که دیگه از سن شستم عبور کرده، من بیش از 40 سال در معرکه هستم، چجور اینا به من میگن این از جنگ چیزی نمیدانه. فکر کنم وقت شما تمام شد.
خیلی خوب، خیلی خوب، نکات لطیف و نقض و نابی رو شنیدیم در محضر امیر المؤمنان علی علیه السلام و این حکمت ناب نهج البلاغه شریف که المرء مخبوع تحت لسانه. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. انشالله دل و جانتون بهاری باشه. آقای رجبر یه دعا بکنید تمام میدیم.
انشالله ما هم مثل اینا که یه روزی قنچه بودند و گل شدند و شکفته شدند، ما هم شکفته بشیم.
انشاءالله، انشاءالله. نترسیده ایم از زمستان بهارا، بیا گل بنه یک به یک شاخه ها را. در پناه خداوند متعال باشید و زیر سایه امیرالمومنین تا سلام دوباره. متشکرم ازتون آقای رجبر.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.